ساعت 21 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. معترضان در زاهدان پس از نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند. به گفته وزیر پیشین بهداشت، وضعیت دارو در سال جاری بدتر از پارسال خواهد بود. و به گفته رئیس پلیس راهوار، شمار قربانیان تصادفات نوروزی به حدود 700 کشته رسیده است. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معترضان در زاهدان در 26مین جمعه اعتراضی خود و پس از نماز جمعه راهپیمایی سکوت برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکارتهایی از جمله خواهان آزادی عبدالمجید مرادزهی مشاور امام جمعه زاهدان شدند. مولوی عبدالحمید نیز در خطبه های این هفته با تأکید بر اینکه ادامه رویکرد فعلی چیزی جز بن‌بست نیست، از هزینه کردن سرمایه مردم ایران در کشورهای دیگر انتقاد کرد.
این حق ملت که سرمایه و درآمد کشور به خود این ملت خرج بشه. سرمایه های ملی ایران اگر ملت ایران راضی نباشه، اینها را ما نمیتوانیم خارج از ایران خرج بکنیم.
روز جمعه دسترسی به اینترنت در زاهدان با اختلال شدید همراه بود و منابع بلوچ نیز از بازداشت شهروندان در نقاط مختلف زاهدان خبر دادند. مسعود پزشکیان، وزیر پیشین بهداشت و عضو فعلی کمیسیون بهداشت مجلس، وضعیت دارو در سال جدید را بدتر از سال قبل پیش بینی کرد و گفت داروها گرانتر و البته کمیابتر خواهند شد. او به وبسایت شفقنا گفت در بودجه امسال 65 هزار میلیارد تومان به دارو اختصاص یافته که حتی اگر 100% آن محقق شود، باز هم فاصله زیاد با وعده دولت، یعنی 150 هزار میلیارد تومان دارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت برای خرید دارو و از جیب مردم هزینه کرد گفت بحران‌ها به دلیل مدیریت غلط به وجود می‌آید و مدیران به جای اینکه از قبل برنامه ریزی کنند، فقط پس از وقوع بحران با آن روبرو می شوند. پیش از این رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود 97% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهوار، اعلام کرد شمار قربانیان تصادفات نوروزی به 666 کشته رسیده است.
متاسفیم که بگیم در همین ایام 15 روزه تر نوروزی 666 نفر جانباخته داشتیم ما و بیش از 14 هزار نفر مجروح و مصدوم شدند.
کمال هادیانفر علت 76% از تصادفات را سرعت غیر مجاز و عدم توانایی در کنترل خود را ذکر کرد. با این حال کارشناسان حمل و نقل بارها هشدار دادند که استاندارد نبودن جاده ها و کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی نقشی مهم در تصادفات مرگبار دارند. بنابر آمار رسمی کشور، سالانه دست کم 17 هزار نفر در ایران در تصادفات خودروها کشته می شوند. اما برسیم به نخستین گزارش این بخش خبری. دومین نشست از مجمع مبارزه با تروریسم فراملی از سوی وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا در آکادمی بین‌المللی اجرای قانون در پایتخت مجارستان برگزار شد. محور اصلی این نشست طرح‌های تروریستی بین‌المللی و اجرای آن از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. گزارشی در این زمینه را بشنوید. وزارت خارجه آمریکا از برگزاری یک نشست بین‌المللی دو روزه در شهر بوداپست خبر داد که در آن آنچه توطئه‌های بی‌پروای تروریستی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان خوانده شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، دومین نشست از مجمع مبارزه با تروریسم فراملی در روزهای 8 و 9 فروردین در بوداپست، پایتخت مجارستان، برگزار شد و بحث محوری آن راه‌های مقابله با تروریسم از ناحیه جمهوری اسلامی ایران بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا که در وبسایت آن قابل دسترسی است، شرکت کنندگان در بررسی‌های خود در خصوص نحوه حضور ایران در توطئه‌های تروریستی در سراسر جهان بر نقش نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کردند. در این مجمع همچنین تأکید شد که رفتار ایران در خاورمیانه و فرای آن بی‌ثبات کننده است. مشارکت کنندگان در این نشست در این موضع متحد النظر بودند که ایران کماکان با توسل به نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران و سازوکارهای گوناگون تحریم‌های بین‌المللی را که علیه تهران در ارتباط با تروریسم برقرار شده دور می‌زند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، حاضران در این مجمع همچنین اتفاق نظر داشتند که فعالیت‌های غیرقانونی ایران، یکپارچگی سیستم مالی و نیز هنجارهای قانونی جهانی را تضعیف می‌کند. شرکت کنندگان در این نشست راهکارهای استفاده از ابزارهای مالی و حقوقی که می‌تواند برای شناسایی مؤثر توطئه‌های ایران به کار رود را معرفی کردند. نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری و اداره تحقیقات فدرال FBI و نیز مرکز ملی آمریکا در مبارزه با تروریسم در این نشست مشارکت کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که دولت‌ها و سازمان‌هایی از خاورمیانه، اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکا در این نشست حضور داشتند، اما به نام این کشورها اشاره‌ای نکرده است. این دومین نشست مجمع مبارزه با تروریسم فراملی از زمان برپایی این نهاد در سال 2019 میلادی است. گرد همایی جهانی درباره ماهیت تروریسم در عملکرد و ساختار جمهوری اسلامی ایران با نگاه ویژه به نقش نیروی قدس سپاه در شرایطی برگزار شده که قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرستی تروریستی در ماه‌های اخیر در کانون مباحثات دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای غربی و در صدر مطالبات فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بوده است. آمریکا از زمان دولت دونالد ترامپ در 5 سال پیش کلیت سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد. نام نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان بازوی اجرایی عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی در منطقه و جهان پیاپی مطرح می شود. جمهوری اسلامی با رد اتهامات تروریستی نیروی قدس را عامل قدرت منطقه‌ای خود معرفی می کند. اما آمریکا و اسرائیل نیروی قدس را عامل عملیات متعدد تروریستی در خاورمیانه برای ضربه زدن به منافع این دو کشور و متحدان آن می شناسند. تازه ترین مورد از عملیات تروریستی منتسب به نیروی قدس سپاه بیانیه دولت اسرائیل و گزارش این هفته رسانه‌های یونان در خصوص 2 مهاجر غیرقانونی پاکستانی در یونان است که به ظن هدایت شدن از سوی عوامل مرتبط با نیروی قدس برای انفجار در یک رستوران مرتبط با یهودیان در آتن پایتخت یونان بازداشت شدند. اما دبیر این مجموعه خبری صدای شما شنونده گرامی را برای پخش در این بخش برگزیده که نخستین آن به موضوع گزارش قبلی اشاره دارد.
کشف 2 حمله تروریستی در آتن به کنیسای یهودیان و رستوران یهودیان کشف شده که دی هم احتمالاً دستگیر شدند. این مستقیماً سرنخ میرسه به سپاه پاسداران و گروه های تروریستی خارج از ایران که از آقال جمهوری اسلامی میخورن. آقای جوزف برول که میگه باید همه دادگاه یه جا تشکیل بشه چیزی با جمهور اسلامی رو محکوم کنه. خیلی مزخره است.
پشت ساختمان پلاسکو خیابان منوچهری یه کوچه‌ای بود. یه آخوند اونجا خونه داشت، لونه داشت. محافظ و از این لباسای کماندویی و مسلسل و اینا دور بر اون خونه بود. سالها پیش من رد می‌شدم از اونجا. یک مادر نسبتاً میانسالی مسنی با یک دختر خانم جوانی اونجا در حال گذر کردن بودن. یهو دیدم که یکی از این پاسدار بود، نمی‌دونم لباس کماندویی، با قنداق تفنگش چنان کوبید به پای این دختر که این دختر نشست. اون خانم محسن یا علی گفت و اونم نشست شروع کردن گریه کردن. ما ایرانی هستیم که اومدیم بریم چی شده آخه، کمکش بکن، چرا تو زدی یه دختر 17-18 ساله رو؟ بعد متوجه شدیم که این دختره داشته به مادرش میگه، پشت میداده به این آخونده که اونجا خونه داره، که راه رو بستن، اعصاب اون خورد شدیم، مرکز اینطوریه اونطوریه، پاسداره میشنوه میاد این کارو میکنه. من به عدالت اون علی اون خدا شک کردم. به ماهیت این آخوندها، این روحانیت شک کردم اونجا. ظلم و ستم و بیداد از درون این لباس میجوشه میزنه بیرون. همینطور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هفته آینده در دادگاهی در نیویورک به طور رسمی تفهیم اتهام خواهد شد. روز گذشته هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست دادستانی برای اعلام اتهام رسمی علیه دونالد ترامپ را پذیرفت. اگرچه جزئیات اتهامات مشخص نیست، اما این پرونده مربوط به دادن حق و سکوت به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورنوگرافیک است. هانا کاویانی توضیحاتی بیشتری در این زمینه در گزارش خود ارائه می‌دهد.
این اتفاق نه تنها برای رئیس جمهور پیشین، بلکه برای رؤسای جمهوری که در کاخ سفید هم بودند هیچ وقت اتفاق نیفتاده و یک رخداد تاریخی است. از این جهت پرونده مربوط هست به پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن، استورمی دانیلز. در طول این سال‌ها ما از خانم دانیلز زیاد شنیدیم. صحبت از این بود که آقای ترامپ با ایشون رابطه‌ای داشته، بعد از طریق وکیلش پیش از این که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 شرکت بکنه یک مبلغی رو حق و سکوت به این خانم پرداخت کرده. ما نمی‌دونیم که جزئیات پرونده که همکنون حالا آقای ترامپ به خاطر اون باید خودش رو به دادگاه معرفی کنه چیه، اما خبرگزاری‌های مختلف در آمریکا خصوصا میگن که ده‌ها مورد اتهامی در این پرونده هست. اون اتفاقی که برای آقای ترامپ میفته اینه، هفته پیش آقای ترامپ یک اعلام کرده بود که دارن میان منو دستگیر کنن. از همه هوادارانش خواسته بود که در نقاط مختلف آمریکا به خیابون بیان اعتراض بکنن، که البته اون اتفاق نیفتاد، او بازداشت نشد. هوادارانش هم کم تعداد به خیابون اومدن، چون که مشخص شد که اون بازداشت اتفاق نخواهد افتاد در اون زمانی که او گفته بود. حالا آقای ترامپ باید خودشو معرفی کنه به دادگاه، میره انگشت نگاری باید بشه، باید ازش عکس هایی که همیشه از متهمان گرفته میشه ازش عکس گرفته بشه. تفاوتی که آقای ترامپ با سایر افرادی که متهم میشن در سیستم قضایی آمریکا داره اینه که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور پیشین آمریکا به هر حال ماموران امنیتی همیشه همراهش هستن، مثل همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا. این گاردهایی هستن که همه جا با ایشون هستن و اونها هم در دادگاه با آقای ترامپ حاضر خواهند شد و او یک متهم عادی در نهایت نخواهد بود. البته آقای ترامپ پرونده های دیگری هم به غیر از این پرونده داره در سیستم های قضایی مختلف. مثلا دادستانی ایالت جورجیا داره یک پرونده ای رو دنبال میکنه درباره اون تماسی که در پایان انتخابات گذشته که به پیروزی جو بایدن منتهی شد، یک تماسی رو آقای ترامپ با فرماندار ایالت جورجیا گرفته بود. در اونجا آقای ترامپ متهم هست به اینکه دخالت عمدی داره میکنه در اجرای وظایف انتخاباتیش. یکی از چیزهایی است آقای ترامپ در جورجیا بهش متهم شده. موضوع بعدی حمله به ساختمان کنگره هست. در اون زمینه وزارت دادگستری داره بررسی میکنه چه موضوع انتخابات 2020 چه در اختیار داشتن اسناد محرمانه خارج از کاخ سفید. رو این داستان اسناد محرمانه رو هم میدونی که هم برای آقای ترامپ اتفاق افتاده و هم حالا برای افراد دیگه، از جمله مایک پنس، از جمله جو بایدن و افراد دیگر. پرونده دیگری که وجود داره یک پرونده شخصی خارج از اقدامات دولتی آقای ترامپ، مربوط هست به شرکت ترامپ و در اون پرونده گفته شده که بیش از 200 ارزیابی سرمایه اطلاعات گمراه کننده داشته برای اینکه آقای ترامپ شرکتش بتونه سود بانکی با نرخ پایین تر بگیره یا اینکه پوشش بیمه‌ای بهتر داشته باشه. پرونده دیگری هست، یکی از مقاله نویسان پیشین مجله ال هست که دو شکایت علیه آقای ترامپ مطرح کرده، او رو متهم به تجاوز کرده. در نتیجه این پرونده های متعدد وجود داره. در پرونده های متعدد روندهای قضایی مختلفی در جریان هست، اما این پرونده استورمی دانیلز هست که حالا آقای ترامپ به دلیل اون متهم شده رسما.
بدین ترتیب نام دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ این کشور ثبت شد که به پای میز محاکمه با اتهام کیفری آورده میشه. با این گزارش میرسیم به پایان این مجموعه خبری. مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 22 به سمع شما خواهد رسید.